أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على قريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكن كربلا، السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على من ذريته الأزكياء. با سلام به سالار شهیدان و سید شهدا، من الاولین الى الاخرین، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و بر عزاداران و سوگواران آن حضرت و خاندان و اصحابشون، به ویژه به فرزند برومندشون امام زمان علیه السلام به مناسبت این ایام، و به شما حضار محترم و همراهان گرامی که این مجالس رو پا بر جا نگه می‌دارید، زینت این مجالس هستید، اونقدر هم از حیث عاطفی و ظاهری به شما افتخار می‌کنند امام حسین علیه السلام و اهل بیتشون، هم از حیث حقیقی، نه صرفا عاطفی، برای اینکه یه جوهره ایست که در طول تاریخ بایستی شکوفا بشه و استمرار پیدا کنه. بعضی ها به نحو حقیقی این رو شکوفا میکنن که در این ایام، در این دو جنگی که سال گذشته در ایران شد، دیدیم که عده‌ای به طور حقیقی این جوهره را زنده کردن. گروهی هم با شعائر، با برپا داشتن نشانه ها و علامت هاست، و حداقلش این هست که انشالله ما را جزء تعظیم کنندگان و بزرگ دارندگان شعائر حسینی به حساب بیاورند. و همونجور که عرض کردم، همین که تشریف میارید، سر وقت میایید، انشالله تعظیم کنندگان شعائر هستید و خدا نام شما را از زمره تعظیم کنندگان شعائر حسینی محسوب میکنه. این سلسله بحثایی که تحت عنوان مقتل الحسین علیه السلام، تفکر شاعرانگی رخداد کربلا در این شبهای دهه اول محرم الحرام سال 1448 هجری قمری تقدیم حضورتون می شد، امشب در شب عاشورا، شب سوگواری امام حسین علیه السلام، پی می گیریم. و یک مطلب مطرح بود و اون قریب بودن بود و معنای قریب القربا بودن رو توضیح می دادیم و ربط این با زندگی، حیات طیب و بالندگی، و اینکه چرا این شهیدان زنده حقیقی هستن و نمرده، این رو توضیح می دادیم. و در پرتو توضیحات و شرحی که مارتین هایدگر بر اشعار گئورگ تراکل، یک شاعر اتریشی، نوشته بود، خب جلسه پیش درباره مسئله رنج و کرب و کرح صحبت کردیم. این کربلای کربیست و نقش این که رنج در زندگی چیه. این رنج، رنج فیزیولوژیکی، رنج روانشناختی نیست. حالا عرض میکنم چه رنجیست. اول ببینیم در زیارت عاشورا، برای من خود من اوائل که حالا شاید شما هم همینطور به این زیارت اونس گرفته بودم، این فرازهای آخر، اون آخر زیارت برام قابل فهم نبود که سر به سجده میگذاره میگه اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علا مصابه، بار خدایا حمد از آن توست، حمد شکرگزاران تو بر مصیبت‌های آنها، یعنی مصیبت اونها دیدن ما حمد میکنیم تو رو به خاطر مصیبت‌هایی که دیدن. گفتیم صبح روز عاشورام حمد گفت، با حمد شروع کرد امام حسین خطبشو بعد از نماز. بعدم اون وقتی جلوی سپاه ایستاد گفتیم که چنان حمد گفت خدای تعالی را که هیچ کسی نشنیده بود و بعدش هم نشنید و زبان نمیتونه بیانش کنه. پس این جوهره حمد در خود حضرت سید الشهدا شما نگاه کنید، دعای عرفشون هم همینطور، روز عرفشون الحمدلله الذی لیس لقضائه دافه، با اون شروع میشه. بنابراین ما هم پایان زیارت عاشورا میگیم خدایا تو را حمد میگوییم، ستایش میکنیم، ستایش شکر کنندگان، کسانی که شکر میکنن این مصیبت ها رو اونها دیدن. الحمدلله علی عظیم رضیتی، رضیه فاجعه است، یعنی از مصیبت بالاتره، یک امر بسیار مصیبت بار و فاجعه آمیزه. حمد خدا راست بر این فاجعه بزرگم، یعنی یک فاجعه بزرگی رو تجربه کردم، خدا رو حمد میگویم برام. این قسمتش برای من مهمه، حالا بقیهش رو به توضیح میدم. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، خدایا روزی من بگردان شفاعت حسین را روز وارد شدن به صحرای قیامت. شفاعت هم حالا معناش هرچی هست، ما باز نمیتونیم بکنیم الان به خاطر مسائل دیگه، الان ضیق وقت داریم. و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، و پایدار بدار برای من قدمی راستین نزد حسین و اصحاب حسین که بخشندگی ورزیدن، سخاوت ورزیدن با جانهای خودشان در دفاع از حسین علیه السلام. این قدم صدق چیه؟ تو قرآن هم آمده که به مؤمنین بشارت ده که اونها قدم صدقی نزد پروردگارشون دارن. قدم صدق قدم راستین، قدم راستین رو اینجور معنا کردن اهل عرفان، هر کس بگه مثلا این فلانی در فلان کار قدم صدق داره، یعنی در جوهرش در ذاتش این چیز هست، این امر ذاتیشه، عرضی نیست، همینجوری تصادفی جوگیر نشده یه حرفی بزنه، در اون مسئله قدم صدق داره. بعضی ها مثلا حالا میگم پاش بیفته پا میاد، میگم اگه حالا بود کسی دست داد پاش افتاد ما میکارو میکنیم میاییم، اینا قدم صدق ندارن. قدم صدق اونایی دارن که اگر هیچ کس هم نباشه خودشون اون کارن، دیگران دور او جمع میشن، این دور دیگران جمع نمیشه، این قدم صدق داره. پس اینم گفتیم، حالا بحث عمده ما اینه که این بر مصیبت چرا بایستی شاکر بود، شکر گذار بود؟ برای این مصیبت از نوع دیگریست، از نوع مصیبت های روانی و جسمی و اینها نیست. بعد دیشب یه مقدار صحبت کردیم دربارش، امشب هم بهش میپردازیم. یه بحثی است که به عنوان تنفیس کرب میگن، اگه اون رنجی رو که دیشب گفتیم و امشب هم دوبارش میپردازیم بخواید بفهمید، بهش میگن کرب در عربی، کرب چیه؟ کرب یه نوع در واقع یه باریست که بر روح سنگینی میکنه، در روح یک نفر یه باریست، انگار یه باری در خودش داره. و قرآن مجید از کرب یاد کرده، ولی در ادعیه از تنفیس کرب یاد کردن. تنفیس دیدید بعض موقع کسی که این اندوه همیق داره آه عمیق، یه آه میکشه، آه میکشه، حرف نمیزنه تو، فقط آه میکشه، نفس میکشه. این نفس کشیدن انگار یه چیزی رو از روی دل بر میداره، یه باری رو از روی دلش بر میداره با نفس کشیدن. به این میگن تنفیس کرب، کسی که با نفس کشیدن بار از روی دلش بر میداره. خب حالا این چه ربطی داره به بحث ما؟ بحث ما در اینه که کسانی که چیزی دارن، یک چیز اصیلی توشون دارن و میخوان این شکفته شه، این به ظهور برسه، این رو در واقع زندگیش بکنن، زندگی کنن اون چیز رو، اینها بایسته که این رو از حالت بسته بودن، راجع به نهان بودگی خیلی صحبت کردیم، از حالت بسته بودن درش بیارن. برای اینکه از حالت بسته بودن در بیاد بایست یک جای نفس کشیدنی پیدا شه، یک کرکی پیدا شه که این بتونه نفس بکشه. مثلا جوانه که زده میشه، این بذر نفس میکشه، زمین نفس میکشه، باز میشه. بنابراین وقتی ما صحبت از رنج میکنیم اینجا، یعنی کسی که سرمایه درونی زیاد داره، چنین کسی مکروب، کرب زده است، رنجناکه. در واقع بحث رنج ما اینجا این نبود، بحث اینه که یک بار زیادی دارم، یه سرمایه زیادی دارم، صاحب نظری میجویم. یا مثلا مولانا میگه یک سینه سخن دارم، این شهر دا هم یا نی. این که یک سینه جواهر داشته باشه، یک سینه گوهر داشته باشه، این میخواد این رو بازش کنه. بنابراین بحث رنج ما اینه، دل میرود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. راز پنهان اون سرمایه اصیلی که یک نفر داره، اون سرمایه خدادار، اون موهبت خدادادی هر که داره، این میخواد شکوفاشه، شکفتشه و به صورت جان دارد. بنابراین تو این فضا رنج رو اینجا بفهمید، کرب رو، رنج رو این بفهمید، نه رنج و درد روانشناسانه و یا جسمانی. درد کسی داره که یک گوهر گرانقدری داره در خودش و هنوز نتونسته ابرازش کنه، نتونسته شکوفا و در واقع تفصیلی و شکفته درش بیاره. این منم یه حدیثه، رسول الله صلی الله علیه فرمود من نفس عن مؤمن کربتا من کرب دنیا نفس الله عنه کربتا من کرب یوم القیامه. هر کسی یک اندوهی رو، اندوه دنیایی رو، از مثلا این اندوه که ما در می، اندوه دنیایی نیست، اندوه وجودی، ولی هر کسی یک اندوه دنیایی رو از یک مؤمن بردار، با نفس بزن، بذاره شکفته شه، یه توفیق به دست بیاره، میخواد حالا مثلا درسی بخونه، دانشگاهی بره، بیزنسی بزنه، یه کاری کنه، کمک کنه که این اون هدفش برسه. خدا یکی از اندوهای او رو در قیامت ازش بر میگیره، او رو شکوفا میکنه، اون کربش رو. خب این رو جلسه پیش گفتیم، مسئله کره رو، که مادر با کره حمل میکنه، با کره هم میزاد. کره گفتیم چیه؟ کره یک رنج محبوبه، رنج دوست داشتنیه، کسی که رنج میکشه ولی رنجشو دوست داره. همینطور که مثلا فکر کنید یه ورزشکاری که حالا در مثلا بازی‌های جام جهانیه میدوه میدوه زحمت هم میکشه و خیلی هم اذیت میشه ولی دوست داره، به خاطر اینکه برای یه چیزی میخواد یه هدفی برسه. حالا اگه این هدف وجودی هست شناسانه باشه، تو بحث ما میگنجه که یک باری رو با رنج میبره و با رنج میذاره زمین و از هم میکنه. باز این سوره مبارک بلد 4 آیه اولش رو خوندیم که توضیح هم دادیم، من سریع فقط برای یادآوری میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. به نام خداوند رحمان رحیم، قسم به این سرزمین، در حالی که تو در این سرزمین جای داری، یعنی پیامبر اکرم صلوات الله علیه، قسم به زاینده و آن که می زاید، به راستی انسان را در رنج آفریده ای. کبد، بگیم کرب، رنج، کبد، این یه مفهوم رو میخواییم برسونیم که انسان در رنج آفریده می شود. اونتا این رنج چیه؟ رنجه هبه روحه. به هر کس روح دادن رنجناکه، هر کس روح نداره مکروب نیست، رنجناک نیست. این رو جلسه پیش خوندیم، حالا اینجا بود که اینا چون خوندیم و توضیح دادیم، اون مقدارش که خوندیم و توضیح دادیم من سریع میخونم، توضیح دیگه نمیدم. اون مقدارش که جدیده امشب به خود توضیح میدم. یلق روح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم الطلاق. خدا می افکند ار روح رو، عرض کردم ار روح فرشته نیست، یه موجود برتر از فرشته، که حالا میتونیم بگیم که اولین تجلی و جلوه خداست. خدا می افکند روح رو از امر خودش که مربوط به خودش هست و هر یک از بندگانش که بخواهد. وقتی که می افکنه روح رو بر یک کسی، اون شخص میشه روحانی، اون آبستن روح میشه، از روح آبستن میشه. و بعد این کار رو میکنیم تا بیاد بیاره، به ترسانه، بیم بده روز ملاقات رو، که ملاقات میکنی با صاحب این روح، میرسی به این صاحب این روح. حالا هایدگر گفت روح که جان بزرگ میبخشد، به مصابه رنج جان بخشد، یعنی گاری چیز رو سینش بارداره، کسی که باردار آبستنه، فکر میکنه آبستن هست، بارداره، این زنده است. برای اینکه روح آبستنش کرده، حضرت مریم رو روح آبستن کرده دیگه، منتها او به شکلی که همه فهمیدن، بقیه رو یه شکل لطیفی انجام میشه، ولی حضرت مریم اینطور بود که خدا از روح خودش فرستاد، تمثل برش پیدا کرد و باردار شد. اون یه مثال ظاهریه، همه رو خدا همینجوری باردار میکنه، مرد یا زن باردار میشن. هر کسی که روح رو برو می افکنه، این در این افکندن روح این باردار میشه. خب روح که جان بزرگ رو میبخشه، جانهای کوچیک نیست، جان بزرگ میبخشه، به مثابه رنج جان بخشد، یعنی باردار میکنه و حمل بارداری رنج، رنج در مطابق رنج از نوع خاصی که گفتیم. اما این جان بزرگ بدینسان بخشیده شده، خود زنده کننده هست. خود این شخص محیی میشه، خودش احیاگر میشه. حضرت عیسی علیه السلام روح الله بود، برای همینم محیی بود، مرده زنده میکرد، چون روح الله بود مرده زنده میکرد. از این روح هر آنچه مطابق معنای آن جان زندگی میکند، از بنیادی ترین ویژگی جوهره خیش یعنی رنج آکنده و آمیخته. هر کسی که زنده است، این رنج بارداری رو داره، آکنده است از رنج، سرشار رنج. هر چه زنده است رنج بار است. تنها آنچه سراسر جانانه با جان جان من میزید، قادر بر تعیین سرنوشت جوهری خود هست. فقط کسی که جان داره حاکم بر سرنوشت خودشه، بقیه مثل ابزار در دست دیگرانه. شما یه چوب، یه چکش، یه پیشگوشتی، ابزاره. تنها آنچه سراسر جانانه یا جانمند میزید قادر بر تعیین سرنوشت جوهری خود است. به خاطر همین توانایی است که او شایسته پیوستن بدان هماهنگی بر دوش کشیدن متقابلی می شود که در آن همه زندگان به هم تعلق دارند. ببینید این شعر را توجه کنید. دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را. خودشو متعلق به یک کامیونیتی می دونه، کامیونیتی صاحب دلان. میگه شما هم از جنس منی، شما هم در سینه گوهری دارید، یه رازی دارید، شما مدد کنید که این راز من پنهان نمونه، از نهان بودگی آشکار شه. خودش از دست میره اگه کمک نکنید. بالاخره یه قابله، یه کسی که بزاونه، مامایی لازم داره که بزاونه، کمک کنن، مدد کنن، بزاد. بنابراین این کسی که زنده هست میتواند در اون رابطه هماهنگ باشه و اون بار رو بردوش بکشه. بنابراین اصحاب امام حسین علیه السلام عرض کردیم که زندگان بودن و این بار امانت رو با امام حسین بردوش میکشیدن. بر پایه این نسبت شایستگی، هر آنچه زنده است شایسته است، یعنی نیک است. هر که زنده است زیباست، هر جور باشه زیباست، اون زیبایی اصیل رو داره، به ظاهرش نگاه نکنید. اما نیک، رنج بارانه نیک است. هر که زیباست با رنج نیکه. این رنج رو باز نرید، هزارم میگم رنج رو نرید روی اینکه من پام درد گرفته، سرم درد میکنه، میگرن دارم، اینا نیست. اینکه بار امانت دارم، باری دارم زیبا، گوهری دارم، بنابراین رنج حمل این نیکی رو و پاس داشته این نیکی رو، زیبایی رو میکشه. هر آنچه جان یافته است همسو با ویژگی بنیادین جان بزرگ همون ار روح باشه، نه تنها رنج باران نیک است، بلکه تنها و تنها از همین ره گذر نیست، به حقیقت راستی نر راستی اوه، حق اونه. من اینو نمیدونم حالا چجور به شما بگم که مثلا فرض کنید که اگه کسی زنده است، اون روزم میگفتم مثلا یکی رو میگیم عمل صالح انجام میده، خب عمل صالح ملاکش چیه؟ میگیم هرچه عقل تایید کنه، شرع تایید کنه، اخلاق تایید کنه میشه عمل صالح. اما یه وقتی یکی که خودش صالحه او هر کاری کنه صالحه، هر چان خسرو کند شیرین بود. این طور نیست که یه ملاک دیگه بیاریم بگیم که یا رسول الله تو اینجوری عمل کن تا بگیم تو عملت درسته، یا امیرالمومنین تو اگه اینجوری عمل کنی عملت درسته. اصلا عمل درست، درستیش از اون میگه، این حرف اینه، میگه به حقیقت از ره گذر همین زیبایی که داره به حقیقت راستینه، زیرا به نیروی وارونگشتگی رنج زنده میتواند آن هم حاضر خیش هرسهای دیگر را که با او حضور دارند هر بار به شیوه خاص خود پنهان سازانه آشکار کند و اجازه دهد تا به حقیقت باشند. اینو دیشب هم توضیح دادیم، ولی برخون مقصود که فرض کن تو مثال کربلا، امام حسین علیه السلام چون رنج اصلی رو امام حسین می بود، بار اصلی با امام حسین بود، او با این نیروی که داشت وارونه گشتگی می کرد، اون چرا که دیگران نهان داشتن کمک می کرد آشکار کنه. مثلا فرض کنید که هور یه چیزی توش بود دیگه، بالاخره این یه چیزی داشت، ظهر ابن قین یه چیزی داشت، همه اینا یه چیزی داشتن، حضرت عباس یه چیزی داشت، گوهری داشت. اگر اون میدان داری نبود، اگه امام حسین اون میدان رو ترتیب نمیداد، اونا نمیتونستن عباس باشه، هور باشه، علی اکبر باشه، زهیر باشه، حبیب باشه، عابس باشه، نمیتونستن، زینب باشه. این امام حسین بود که این هم حاضران خودش رو، هم کلاسی های خودش رو اجازه داد آشکار کنن جوهرهای خودشون رو. آخرین بند یکی از اشعار با این مصرع آغاز می شود: چه رنجناک نیک، چه به حقیقت راستین از هر چه می زید. هر چیزی که زندگی می کنه زنده رنجناکه. رنجناکه باز یعنی چی؟ یعنی یه حاملگی داره، یه آبستنی داره، از چیزی بار گوهری بارداره که میخواد به زمین بنهه بارشو. به زمین بنهه یعنی چی؟ یعنی آشکارش کنه، مثل خورشید به درخشونتش. و چه به حقیقت راستین است، راستین هم است، این حقیقته، این راستیست. هر چیزی که زنده است، نه جانوری، اون زندگی که گفتیم هست روح برش القا شده، هر چیزی که روح برش القا شده به حقیقت راستین است و به حقیقت رنجناکه. اینو که گفته بودیم دیشب یه بشم از اینجا به بعد رو دیشب نگفته بودیم، من یه مقداری فرصت میگیرم باشه صحبت کنم. ممکن است گمان کنیم که این بیت تنها به گونه گذرا و سطحی امر رنجناک را لمس میکند. این بیتی که الان خوندیم: چه رنجناک نیک، چه به حقیقت راستین است هر چه میزید. ممکن است گمان کنیم که این بیت تنها به گونه گذرا و سطحی امر رنجناک را لمس میکند، اما در حقیقت همین بیت گفتار سراسر این بند را آغاز میکند. یه بندی از شعری است که اون شاعر ما تراکل سروده، میگه این آغازه، همیشه سخن اولیه، در سراسر اون شعر ادامه داره. بندی که تا پایان بر سکوت رنج کوک شده است، در همان حال و هوای خاموشی رنج باقی میماند. برای اینکه این را بشنویم نباید نشانه گذاری های نگارشی با دقت نهاده شده را نادیده بگیریم یا حتی تغییر دهیم. بند شعر چنین ادامه می‌یابد: به نرمی تو را سنگی کهن لمس می‌کند. این میگه اینا مثلا نباید برداریم، این با دقت گذاشته شده، می‌خواد یه هرچی بعد میاد سخنان این سنگ کهنه. به نرمی تو را سنگی کهن لمس می‌کند. بار دیگر واژه به نرمی تنین می‌افکند، واژه‌ای که هر بار آدمی را به درون پیوندهای جوهری می‌لغزاند. اینجا یعنی به طوری لطیف، نرمی یعنی لطیف. شما نمیفهمی چجوری اومدی اینجا، چجوری تو مجلس امام حسین پیدا شده. و اون شب هم گفتیم که چه بسیار کسانی که از راه های تاریکی به دروازه میرسن، هر از راه های تاریکی به دروازه مقصود رسید. روح وقتی که میخواد کسی رو لمس کنه به نرمی، خیلی لطیف، کسی احساس نمیکنه چگونه این لمس شد. بار دیگر واژه به نرمی تنین میافکند، واژه‌ای که هر بار آدمی را به درون پیوندهای جوهری میلغزاند. یعنی لطیف میاد به یه شکلی که دیگران پنهان زها صدان به خودم خان، که منعمان خیر نهان بهر رضای خدا کنند. پنهان از دیگران به خودش میخوان، لطیف اینطوره، پنهان چشما که نمیذارن. شما اگه مثلا فرض کنید که حسود، ممکن همسرتون باشه، ممکن پدرتون باشه، مادرتون باشه، همسایتون باشه، همکلاسیتون باشه، کالیگتون باشه، اگه بفهمه که دارید آدم میشید انقدر مختون رو میزنه نمیتونه ببینه. این نشانه اینسیکور بودن در جای خودشون. کسانی که به پرپاچه دیگران میپیچن اینسیکورن. ما کاری داریم؟ شما میخواید برید مشروب بخورید، قمار بخورید، هر کار میخواید بکنید، چی کار داریم؟ ولی تا یکی میخوام برم نماز بخونم یا میخوام حجاب داشته باشم، میگم واقعا قرآن گفته حجاب باید داشته باشی؟ تو قرآن اومده این همچین چیزی؟ آخونده مرد سالارانه تفسیر کردن قرآن رو اینجور شده اینا. خب حالا چرا تو حسودت میشه میخواد بذاره؟ یعنی پنهان ز حاسدان به خودم خوان، که منعمان خیر نهان بهر رضای خدا کنند. اینجاها میگه لطیف میاد، جوری کس نمیفهمه میرو بایدش میبره. امام حسین خیلی ها رو لطیف رو بوده و برده به درون چی؟ یعنی جوهره های خودشون. باز سنگ پدیدار میشود، همان سنگی که در اینجاش اگر شمارش در اینجاش روا می بود در بیش از 30 موضع شعرهای تراک برشمرده می شد. این قصه سنگ. رنج خود را در سنگ پنهان می دارد. دردی که با سنگ وارگی ورزیدن خود را به دربستگی آن سنگی می سپارد که در ظهورش خواستگاه دیرینه آن از درون فروغ خاموش نخستین سپیده دم می درخشد. میگه رنج مثل سنگه، کسی که رنج داره سنگ، چون خاموشه. میگه با کی بگم، چی بگم؟ سینه خواهم شهر شهر از فراق تا بگویم شهر درد اشتیاق. با این نامحرم ها که نمیشه حرف زد، کسی که نیم پنجه داره خاموشه، مشکلی نداره که جیغ و داد و فغان بکنه، مشکل نداره. اینم همون میگه که رنج سنگوارگی میورزه، رنج مثل سنگه، خاموشه. اینا که علکی جیغ و داد میکنن، اینا بیخبرن که داد میزنن، اون خاموشه. بعد از درون فروغ خاموش نخستین سپیده دم میدرخشد. این مقصود هم ازله. آغازین ترین سپیدم که به مثابه آغازی پیشاپیشی رو می آورد سوی هر آنچه در حال زاده شدن و ره سپردن است، هر چه که میاد از یه جای میاد، هر چه آمده که جاندار زنده است از اون سرچشمه میاد. اون سرچشمه با هر چیزی که داره زاییده میشد و میخواد راه بره هست با شما. اون روحی که بر این آمده باش هست، تا پایان کار باش هست و فرارسیدن همواره دست نایافتنی جوهره آن را برایش برمغان میآورد. اون اگر برای چیه بچه رو نگاه میکنه که بطا جان داره، حقیقتا جان داشته باشه، چرا نمی نشینه؟ از طلب نمی نشینه؟ چرا از طلب نمی هر روز میخواد بره بره بیشتر بره؟ حالا ما توهم میکنیم میخوایم مثلا موفق شیم، بیزینس بزنیم، ازدواج کنیم، چیکار کنیم، ولی اینا هیچ کدومش نیست. چرا میخواد همیشه بره؟ برای اینکه اون سپیده دم آغازین بهش یه جوری لطیف فهمانده جوهره تو هیچ وقت دست یافته نمیشه، تا خدای خدا دست نایافتنی پیش میره. سنگ کهن خود رنج است، چرا که رنج زمینیوار به پانیان می نگرد. دو نقطه ای که پس از واژه سنگ در پایان مصرع آمده است، اینجا که اومده بود این دو نقطه را مقصودش نشان می دهد که اینک خود سنگ است که سخن می گوید، خود این رنج است که زبان می گشاید. رنج پس از خاموشی دراز آهنگ به رهروانی که در پیان غریبه بیگانه گام بر می دارن. الان شما اگر و ما به حقیقت به دنبال اون غریب القربا راه برداشته باشیم و اون 70 و چند نفری که دنبال امام حسین رفتن، به اینها که به دنبال او میرن چیزی میگه؟ چیزی کمتر از فروان روایی و پایندگی خویش را باز نمیگوید. به گوششون میخونه فرمان روا منم بر زندگیتون، خوشبختیتون دست منه، همه راه من با تون هستم. این که آقای دکتر میگن آخرین کلام ما در این دنیا، اولین کلام در این دنیا نام مقدس حسین قراده، این میتونه تفسیر اون باشه که همش هستم من با تون. به راستی من همواره با شما خواهم بود و هو معکم اینما کنتم. هر کس که شما را جان بتون داده تا آخر راه باتون هست، تا آخر راه میاد باتون. مگر آدم جان از کسی نگرفته باشه، وگرنه امام حسین به عنوان پدر حقیقی، مادر حقیقی با شهدای کربلا تا لحظه آخر بود. همونجا هم دیدید سر همه رو در دامن میگرفت. رهربانی که در پی درگذشته زودنگام به زمزمه او در میان شاخساران برگ پوش گوش می سپارند، اونو که زود مرده، زود مرده رو معنا کردیم یعنی چی؟ یعنی در سپیده دم مرده. در پاسخ به این گفتار رنج با سخنان مصرع بعدی چنین می گوید: ایک دهان که در میان بید سیمین می لرزی. تمامی این بند شعر به پایان بند دوم شعر دیگری همخوانی دارد، شعری که به درگذشته زودهنگام خطاب شده و در باغ سیمای سیمین دوست بر جای ما. در باغ سینه سیمای سیمین دوست بر جا میمونه، نقش تو هرگز از لوح جان نرود، این نقشش هیچ وقت از لوح دل و جان نرود. گوش سپرده در میان برگ ها یا در سنگ کهن، بندی که با این مصرع آغاز می شود چه رنجناک، چه به حقیقت راستین از هرچه می زید، در همان حال تنین پاسخ گویانه و گره گشایی را برای آغاز بخش سوم همین شعر به دست می دهد. یه بخشی که اولش میگه چه بیمار می نماید، آری هر آنچه در حال زاده شدن، هر کسی که داره زنده میشه زاییده میشه می نماید، به نظر می رسه بیماره. میگه نگاه میکنی انگار که این بیماره، ناتوانه، ولی این بیماره راستین است و به حقیقت زندگی میکنه. خب تماشا بیاییم در اینجا. بنابراین جنبندی که داشتیم این بود که هر کسی که روح خدا بر او افکنده میشه بارداره، یک گوهری داره برای عرضه کردن و زنده حقیقی اوست. او به هر کسی دیگر رو زنده میکنه، هر کسی که به او تماس داشته باشه زنده میشه، یک نگاه ببینتش زنده میشه. زهیر ابن قین فرار میکرد از امام حسین، یه نگاه امام رو دید زنده شد، به خاطر اینکه اون یه چیزی تو خودش داشت. امام برش وقتی که عرضه کرد پذیرو، هم جوهره بودن پذیرو. بنابراین این روح الله، ما عیسی علیه السلام روح الله بود، آقای خمینی روح الله بود، او یه جمعیتی رو زنده کرد. اما سار الله، امام حسین سار الله بود. بنابراین بعضی ها سار الله هن مثل امام حسین، بعضی ها روح الله هن مثل حضرت عیسی علیه السلام، و هر دو اینها به شکل متفاوتی ولی از یه جنس زنده میکنن، حیات بخش هستن. و الان مجالس امام حسین هم در همون حدی که امام حسینی هست حیات بخشه. این یه نکته. نکته دیگری که جلسه پیش عرض کردم خدمتون، میخونیم مقتر رو، خیلی اهانت هایی به حضرت سید الشهدا میشه، اهانت های خیلی بیشرمانه میشه از شمر و دیگران. و دیشب عرض کردم که جنگ روانی است، از اول هم همین طور بوده، امروز هم ما گرفتار جنگ روانی هستیم و این جنگ روانی مهمترین چیزی است که بازی میکنن و مسلمین و انسان‌های با شرف اینقدر دهن به آلودگی نمیگشاین، ولی اینها که اینقدر دهانشون آلوده میشه و فحاشی میکنن، تهمت میزنن، جنگ روانی، همون کاری که با امام حسین کردن میکنن. بعد عرض کردم یوگی برا، این بیسبال پلیر معروفه که حالا مرده البته، این جمله معروفشه، این جملات این گونه ای داره، دیشب نقل کردم، یه خورده با اختلاف بود. بیسبال از 90% منتال اند دی آدر هاف از فیزیکال. حالا گفتم که جنگ هم 90% از روانی، the other half is مثلا military. این جنگ روانی رو مواظب باشید، از تو این مقتل بگیرید، جنگ روانی رو نبازید. و برای اینکه نبازید چند تا شعر از مولانا آوردم، دیشب مثال رو زدم. اینا به امام حسین گفتم تو به زودی کشته خواهی شد، زن و فرزند دستیر خواهی شد، چی جنگ روانی رو همین که میگن ما میاییم پدرتون در میاریم، بعد این چرت و پرتا. بعد این مثالی که آوردم که سلطان محمود میرفت جنگ و اینها، یه شطوری داشت، تبل چیز رو میذاشتن روش، کوس رو میذاشتن، کوس جنگی رو میذاشتن اون شطور. اشتری بود کو بودی حمال کوس، بخته ای بود پیش رو همچون خروس. بختی یه نوع شطور عجم و عرب مخلوط اونه. بانگ کوس و تب بر وی روز و شب، میزدی اندر رجوع و در طلب. همیشه این تبل بزرگ رو روی این شطور بود میزدن. اندران مزد در آمد آن شطور، کودکم تبلک بزد در حفظ بر. این سلطان محمود و شطورش اومدن از یه مزرعه رد شدن، این شطوره رفت تو مزرعه، اون کودکی که تبلک میزد برای اینکه گندما رو حفظ بکنه و مثلا کلاغا و حیوانات و مرغان نیان، شروع که این تبله رو زدن، تبلک خودشو زد. عاقلی گفتش مزن تبلک او، پخته تبل است با آنش از خو. یه عاقلی گفت این کار رو که این اصلا با این خو داره، پیش او چپ و تبورا که تو تب که کشد او تبل سلطان 20 کفل. او تبل سلطان محمود رو که 20 کفل 20 برابر تبل های معمولی است میبره. عاشقم من کشته قربان لا، جان من نوبتگه تبل بلا. اینا عاشق مردن بودن، گفت اجازه کشته شدن به شما داده شده. خود تبورا که است این تهدیدها، پیش آن چه دیده است این دیده ها. تبوراک این تبوراک کوچولو که میمونه بودن میوردن انجام تبل زدن کوک میکردن میزدن تبوراک. خود تبوراک است اون بچه میگه تبوراک است این تهدیدها، پیش آن چه دیده است این دیده ها. ای حریفان من از آنها نیستم که از خیالاتی در این ره بیستم، من چو اسماعیلیانم بی هزر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر. حضرت اسماعیل گفت سر رو ببرم، گفت ببر، آزاد بود سر. به حال مقصود سر این بود که برای امام حسین کار نمیکرد اون تهدیدها و اون فحاشی ها، ولی برای ما ممکنه کار کنه، بس حواس اون باشه که این تبل های تو خاره رو به صدا در میارم. یه جمله دیگه هم دیشب گفتم، حالا من وقتم داره سپری میشه و شب عاشوراست برای عزاداریه. باز در صحبت ها که زهیر بن قین به سپاه عمر سعد کرد، این رو باز من وظیفه خودم اینه شب عاشوراست اینها بگم تکرار کنم. خب ما و شما تا این لحظه، تا آن زمان که شمشیر میان ما و شما فرود نیامده است، بر یک دین و یک آیین هستیم، برادر یک دیگری. اینه، ما با همه، حالا با شیعه نه، سنی هم نه، با همه انسان ها هستن برادری. اونا که میخوان بیان اختلاف بیندازن، دشمنی ایجاد کنن، جنگ داخلی ایجاد کنن، باید نصیحت کرد، گفت که اصلا هدف این نیست، ما همزیستی و اون هدایت الهی این رو به ما گفته، گفته میرید زمین دشمنی نکنید با هم دیگه. آیات قرآن رو خوندیم قبلا. بنابراین زهیر بن قین القای حسینی بود، اینو گفت به اونها، گفت تا این شمشیر بین ما کشیده نشه ما همه برادری، این کار رو نکنید. اما چون شمشیرها از نیام براین و میان ما و شما حکم کنن، رشته حرمت و پیوند گسسته خواهد شد، آنگاه ما امتی خواهیم بود و شما امتی دیگر. الان حالا به ایران میگم، کل دنیا هم همینطور یه کاری میخوان بکنن که ما روبروی همدیگه وایسیم. شمشیر کشیده شه بین مردم، بین مسلمین، بین ایرانی ها، بینشون شمشیر کشیده شه. اون عقلا نباید همچین کاری رو بکنن، اما اگه یه سری اراذل و اوباش موفق شن همچین کاری رو بکنن، اون وقت ما چندین امت خواهیم شد، چندین ملت خواهیم شد، چندین فرقه خواهیم شد. و بایستی اونهایی که دلسوز هستن هم برای خود ایران هم برای دیگران سعی کنن تا اونجا که امکان داره شمشیر از نیام بیرون نیاد. امام حسین هم یه سفارش میکرد، میگفت شمشیر نیارید بیرون از نیام. الان ما همه با هم برادریم. خب حالا ادامه صحبت‌های بخونم به مقتری چند دقیقه رو. شم گفت دیره نخواهد پایید که خدا تو و رفیقت را به کام مرگ خواهد سپرد. زهیر گفت آیا مرا از مرگ می‌هراسانی؟ به خدا قسم مرگ در رکاب او نزد من شیرین تر از زندگی جاودانه در کنار شما. برای چی؟ برای اینکه اون حیات واقعی اون بود. گفت مرا نترسون. سپس رو به سپاه آورد، با آوای رسا فریاد زد ای بندگان خدا، مبادا این بیابان خوی خشن و هم جنسان او شما را در دینتان بفریبند و به ویراه کشانند، مبادا بیان شما را از دینتون جدا کنن. این بیابان خوی خشنه این شمر. قسم به خدا مردمی که خون دودمان پیامبر و اهل بیت او را بریزن، یاوران و مدافعان حریمانان را بکشن، هرگز روی شفاعت محمد را نخواهند دید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنگاه یکی از یاران حسین او را ندا داد: ابا عبدالله تو را میفرماید بازگرد. یکی از سپاه امام حسین به زهیر گفت برگرد. به امام حسین میگه برگرد. قسم به جانم، اینا سخنان امام حسینه، همان گونه که مؤمن آل فرعون قوم خیش را اندرز گفت و نهایت خیرخواهی را به جا آورد، تو نیز این قوم را پند دادی و حجت را بر آنان تمام کردی. اگر گوش شنوایی برای پند و پذیرشی برای حق وجود می داشت، یعنی تو حق نصیحت را به جا آوردی. اگه اینا گوش شنوایی داشتن کافی بود، یا بس می شنیدن دیگه، بیا خودت خسته نکن، اتمام حجت شد باشون. حالا دیگه من اینجا جا انداختم چون شب عاشوراست، میخوام مقتل امام حسین مقدار شروع کنیم تا ظهر عاشورا فردا. دیگه بقایای اصحاب و به میدان رفتن و اینها رو گوشم کنار، یه قسمت دیگه هم مقتل خود امام حسین رو میکنم. دیری نپایید که روح ابوالفضل از بدن پر کشید، بر دامان برادرش حسین علیه السلام نشست. حسین شکست دل و غرق اندوه به خیمگاه بازگشت، با آستین اش از رخسار می سترد و می دید که سپاه دشمن از هر سو بر خیمه ها هجوم می آورند. اونا رفته بودن دوربر خیمه های امام حسین هجوم آوردن. پس ندا در داد: آیا پناه بخشی هست که پناه من دهد؟ آیا فریاد رسی هست که بیاری من شتابد؟ آیا جوینده ی حقی هست که ما را نصرت رساند؟ آیا بیمناکی از آتش خدا هست که از ما و حریم ما دفاع کند؟ این آیه ها به من شما سوالانا، اونا که فهمید که کور و کرند و چیزی نمیشنوند، این به من و شما. چرا به من و شما؟ چون گوهری دارد که صاحب نظری میجوید. آیا کسی هست که بیاد در کمپ ما، در اردوی ما، اون حیات حقیقی رو با ما شیر کنه، ما با شیر کنیم؟ چون این میخوان این گستره پیدا کنه در طول تاریخ و زمان برای خدا. بنابراین این آیا کسی هست، آیا کسی هست که این کار رو کنه، خطاب به من و شماست و دیگران که در طول تاریخ آن آمد. سکینه خود را به پدر رساند و سراغ عمویش عباس را گرفت. حسین علیه السلام خبر پرکشیدن او را باز گفت. زینب سلام الله علیها چون این سخن شنید ناله برآورد: و برادرا و عباسا، پس از تو به که پناه بریم؟ زنان میگریستن و حسین نیز اشک میبارید و گفت: آه از بی پناهی، آه از بی پناهی ما پس از تو. آنگاه عباس که جهان رخت بربست، حسین به اطراف نگریست و یاوری نیافت. میگن که در اینجا تو این قسمت مقتل نیست، امام حسین روز عاشورا نگاه کرد گفت که چقدر بیار و یاورم، چه اندکن، اندکم نیست. بعد یه زنی دوید رفت به میدان امام حسین، گفت دستشو بگیر، شوهرش برو دستشو بگیر برش کردم، بر زنان جهاد واجب نیست و اینها. شوهرش گفت برای چی داری میری؟ گفت من شنیدم، خودم شنیدم که حسین گفت چقدر بیار و یاور. چشمش به پیکرهای خونه اهل بیت و یارانش افتاد که چون قربانیان ذبح شده بر خاک کربلا گسترده بودن. نگاه کردید همه ذبح شدن، مثل کسانی که سرشون بریده ذبح شده افتادن. از سوی شیون بیوه زنان و از سوی دیگر و دیگر سو فریاد کودکان تشنه بر آسمان بلند بود. پس با ندایی که از ژرفای غربت و مظلومیت برمیخواست فریاد زد: آیا کسی هست که از حریم رسول خدا پاسداری کند؟ آیا خدا پرستی هست که در حق ما از خدا بترسد؟ آیا فریاد رسی هست که برای رضای خدا به یاری ما بشتابد؟ آنگاه خیمه ها از بانگ گریه و ناره زنان بلرز در آمد. علی ابن الحسین سجاد علیه السلام با تنی رنجور و بیمار از جا برخاست، بر عصای تکه کرده بود و شمشیرش بر خاک کشیده می شد که توان ایستادنش نبود. حسین علیه السلام چون او را دید بانگ برآورد: ام کلثوم، یکی از خواهراشه، زینب صغرا، او را نگاه دار، مبادا رشته نسل آل محمد از زمین گسسته شود. این مقصود همین بیولوژیکی نیست، مقصود اینه که یک حقیقتی، اون روح بزرگی که در اینها هست، اگه این کشته شه دوباره تا بخواد بیاد به زمین سالها، هزاران سال طول میکشه، یعنی چین اتفاق بیفته. او رو نگه دار، نذار بیاد تا نسل محمد و آل محمد قطع نشه. پس ام کلثوم را به بستر بازگردان، آنگاه حسین اهل حرم را به سکوت و بردباری فراخوان، با آنان وداعی جانسوز داشت، جامعی از خز تیره برتن داشت، یعنی لباس پیراهنش تیره رنگ بود، عمامه گلگون بر سر نهاده بود، یه عمامه که یه چند تا گل پارچش داشت که دنبالش بر دوش می افتاد، مثل گیسوهای بافته عمامش دوتا آویزه داشت این ور اون ورش. عبای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بر خود افکنده بود، زره خود را پوشید و شمشیرش را بر کمر بسته بود، گویی آخرین وارث محمد آمادگی خود را برای بردوش کشیدن امانت الهی آشکارا نمایان می کند. این لباس را که تن کرد با این هیبت و زره و شمشیر اعلام آمادگی کرد برای اینکه این حیات رو، زندگی رو به پایان ببره. سپس جامعه ای طلب کرد که کسی را در آن رغبت نباشد تا آن را زیر لباس خیش بپوشد. به حضرت زینب گفت جامعه ای رو بیاره برای، زیرا می دانست که کشته خواهد شد و پیکرش را از جامعه ها برهنه خواهند ساخت. تنبانی را برای او آوردن اما آن را نپسندید و نپوشید. چیز بود، پاچهش کوتاه بود، گفت این لباس اهل ذلته، نپوشه، زیرا آن را از جامعه های خاری می دانست. پس جامعه کهنه و فرسوده برگرفت، آن را پاره پاره کرد و زیر لباس های خود قرار داد. سپس شلواری خواست و آن را چند جا شکاف و پوشید تا پس از شهادتشان رستنش به غارت نبرند. آنگاه فرزند شیرخوار خویش را خواست تا با او وداع کند. زینب سلام الله علیها در حالی که مادر کوتک رباب نیز همراهش بود، عبدالله شیرخوار را نزد او آورد. حسین علیه السلام او را در دامن نشان می بوسید و می گفت دور باد رحمت خدا از این قوم. آنگاه که جد تو مصطفی برگزیده در روز داوری خصم و دادخواه آنان باشد. سپس کودک را به سوی سپاه دشمن برد و برای او آب طلب کرد. در این هنگام حرمله تیری افکند و گلوی او را درید. حسین خون کودک را با کف دست خویش گرفت و به سوی آسمان پاشید و از آن خون قطره‌ای به زمین باز نگشت. سپس گفت آنچه بر من فرود آمد چون در پیشگاه دیدگان خداوند است بر من آسان است. بار الها مبادا این کودک در نزد تو از بچه شتر ساله کم ارج تر باشد. خدایا اگر پیروزی را در این جهان از ما باز داشته ای، آن را برای چیزی بهتر و برتر ذخیره گردان. ما عند الله، اون چیزی که نزد خداست باقی است و بهتره. خدایا اگر امروز به ما چیزی نمیدی، پیروزی نمیدی، چیزی بهتر از آن را برای ما ذخیره مون کن و انتقام ما را از ستمکاران بستان و آنچه امروز بر ما رفته است برای ما در سرای دیگر اندوخته و ذخیره جاودان قرار ده. بار الها تو خود گواهی بر قومی که کسی را کشتن که از همه مردمان به پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شبیه تر بود. آنگاه ندایی شنید، ای حسین او را رها کن که در بهش شیر دهندهی در انتظار بود. حسین پیکر خونین شیرخوار را نخست نزدیک خیمه عقیله بنی هاشم زینب آورد، سپس او را به مادرش سپرد، چرا که هیچ مادری را توان آن نیست که فرزند خویش را در برابر دیدگان خود کشته بنگرد و آن داغ را تاب آورد. اول داد به زینب، گفت نگرد و این بچه رو، حضرت زینب سختش بود، گفت ولی برای اینکه آخرین بار رباب بچهش رو ببینه بعد از این یه مدتی ببر پلوی رباب، اونم علی اصغر رو ببینه. عقیله بنی هاشم زینب سلام الله علیها به سوی او آمد، چون چشمش به کودک افتاد دید که از رگ تا رگ گلو سر بریده شده است، تیر در گلویش نشسته و خون بر سینه‌اش جاری است. پس ناله برآورد، ای برادر کودکم را از پیش چشمم بردار، دل سوختم تا به این تماشا ندارد، چگونه بنگرم به این گلوی بریده، به این شکوفه پرپر شده در آغوش خون. ای برادر تشنگی او را به این سرنوشت کشان، از آن چندان بیم داشتم امروز بر جانم فرود آمد. سپس حسین علیه السلام با غلاف شمشیر خیش برای او گودالی کند و او را در حالی که به خون خیش آغشته بود به خاک سپرد و نیز گفتند که او را در کنار دیگر شهیدان اهل بیت خود قرار داد. سپس در حالی که شمشیر برهنه در دست داشت و از زندگی این جهان دل بریده بود به سوی سپاه دشمن پیش رفت و آنان را به نبرد تن به تن فراخواند. هر کس به میدان او می آمد به دست آن حضرت کشته می شد تا آنکه گروه بسیاری را به خاک افکند. آنگاه بر جناح راست سپاه حمله برد در حالی که چنین رجز می خواد. مرگ از تن دادن به ننگ خوشتر است و ننگ از آتش خشم خدا بهتر است. سپس بر جناح چپ سپاه گروش آورد و فرمود: منم حسین پور علی، قسم خوردم که هرگز سوس نشوم و باز نگردم، از خاندان پدرم پاسداری کنم و بر آیین پیامبر استوار مانم و پیش شوم. خب این چند مقدار از مقتل بود که بقیهش حالا توفیقی بود فردا میکنم خدمتون، چند بیتم خدمتون تا عزاداری بشه. خودم دیدم که صحرا رالگون بود، زمین از خون یاران غرق خون بود. گلی گم کرده ام می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را. مکن منم اگر با این همه دا، زنم بر چومه محمل سرم را. خودم دیدم که زهرا ناله می کرد، خودم دیدم سرشک مادرم را. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. علیکم منا جمیعا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله و آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.